بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: المال فتنة النفس ونهب الرزايا. المال فتنة النفس ونهب الرزايا. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او، مال و ثروت تاراجگر گرفتاری ها و گرفتار کننده انسان است. مال و ثروت تاراجگر گرفتاری ها و گرفتار کننده انسان است. بسم الله الرحمن الرحیم. و من الاجماع و الخلاف ان یعرف ان ما یفتی به لا یخالف الاجماع اما به وجود موافق من المتقدمین او به غلبت ظنهی علا انه واقعتون متجددتون لم یبحث عنها السابقون بحیث حصل فیها احد الامرین لا معرفت کل مسألة اجمعوا علیها او اختلفوا و دلالت العقل من الاستصحاب دلالة العقل من الاستصحاب والبراءة الأصلية وغيرهما داخلة في الأصول وكذا معرفة ما يحتج به من القياس بل يشتمل كثير من مختصرات أصول الفقه كالتعذيب ومختصر الأصول لابن الحاجب على ما يحتاج إليه من شرائط الدليل المدون في علم الميزان وكثير من كتب النحو على ما يحتاج إليه من التصريف بعثی که داشتیم واجب شرایط مفتی بود. فرمودن که در مفتی شرایطی لازم است مراعات شود و مقدماتی هم باید شخص مفتی و جامع شرایط از فقی این مقدمات را بداند. از مقدمات از علم کلام و از علم اصول و از علم منطق و از قرآن کریم آیاتی که مربوط به احکام است و از سنت اون روایاتی که مربوط به احکام است ولو از یک مدرک صحیحی که به معصوم اسناد داده بشه و متصل به معصوم باشد، کورا راوی عادل یا کسی که مورد اطمینان است از معصوم نقل کرده باشد. و همچنین می فرمان یکی از چیزهایی که بر شخص مفتی لازم است بداند و مراد کند از اجماع و خلاف، یعنی اجماع و خلاف در مسئله هم باید بداند و بفهمد. این که فتوا می دهد اینی که الان مورد فتوای اوست آیا مخالف با اجماع یا موافق با اجماع است. حالا موافق چه از متقدمین موافق داشته باشد یا از متأخرین موافق داره، حالا مخالف با اجماع نباشد اینی که فتوا میدهد، حالا موافقش از متقدمین باشه یا مظنه غالب ظن غالب داشته باشد، بر این که این مسئله مسئله است که تازه واقع شده و جدیدی است، به طوری که سابقین در این مسئله اصلا بحث نکردن، تا اینکه در مسئله برای سابقین حاصل بشه یکی از این دو هم اجماع یا خلاف اجماع، یعنی مسئله در بین متقدمین نبوده است، تا اینکه بگوییم آیا اونها در این مسئله اجماع کردن متقدمین از فقها، یا در این مسئله اختلاف کردن. نه اینکه لازم باشه هر مسئله ای که اجماعی این شخص بداند یا هر مسئله ای که متقدمین اختلاف کردن بداند معرفت تمام مسائل اجماعیه و خلافیه لازم نیست. و همچنین در دلیل عقل استصحاب و براءت و غیر اینها که گفته شد، مثل اصل فرض کنید اصالت الاعتیاد یا اصالت الاشتغال، اینا هم داخل در اصول، وقتی که ما گفتیم باید فقیه علم اصول بداند، یعنی براءت استصحاب، این مقداری که لازم است اینها را، چون در اصول وقتی که گفتیم بر فقیه لازم اصول بدانه، این مقدار در اصول داخل مسائل اصولیه که دانست، این استصحاب و براءت و غیر اینها داخل در اصول. و همچنین باید بداند اون که احتجاج و دلیل آورده می شد او از قیاس، مراد از قیاس یعنی اون علت منصوصه، علتی که تصریح می شد که مثلا این شی حلاله یا این شی حرامه است، علت و حرمتش اینه. بلکه کثیری از مختصرات اصول فقه مانند تهذیب و مختصر الاصول ابن حاجب، اونا مشتمل هستند بر چیزایی که استدلال و استنباط به او میشه، بلکه در علم منطق هم خوب شرایط دلیل هم تدوین شده و نوشته شده. گفتیم فقیه باید از علم میزان هم به مقدار لازم بدانه، لازم نیست که تمام جزئیات علم میزان که علم منطق باشه همه اونها رو بدانه، همون شرایطی که برای اشکال اربعه است، یا قیاس اقترانی و استثنایی، یا چیزهایی که احتیاج به استدلال است، شرایط دلیل، اونها را به مقدار لازم بدانه کفایت میکنه. بلکه بیشتر از کتابهای نحوی بر اون چه که محتاجون الیه از صرفه، اونم به مقدار لازم باید ولو در کتاب نحو هم باشه بدانه کفایت میکنه. خب اینا مقدمات بود. آیا غیر از این مقدمات فقیه چیزی دیگر هم لازمه براش؟ میفرمان بله. علاوه بر همه اینها شرط اینه که این فقیه یک قوه‌ای داشته باشه که قدرت داشته باشه به سبب اون قوه رد و فرو و اصول بکنه و استنباط فروع را از اون اصول بکنه. مثلا فرض کن یکی از قواعد فقهیه قاعده لازرره، یا یکی از قواعد فقهیه قاعده لاحرج، یا یکی از قواعد فقهیه از قبیل لا اتقه الا فی ملکن، لا بیعه الا فی ملکن، از این قبیل قواعد کلیه داریم. خوب شخص فقیه و مفتی باید یه قوهی درش وجود داشته باشه که به وسیله اون قوه بتونه این فروعات را از این اصول و از این قواعد کلیه استخراج بکنه. یا مثلا از این قبیل، خب برای ما قاعده کلیه فرمودن لا صلاته خب لجار المسجد الا فی المسجد، خب این یه قاعده کلیه است. خب از این قاعده کلیه باید فقیه قوهی داشته باشه که بتونه جزئیات را، فروع را از این قواعد کلیه استنباط کنه. بلکه می فرمان عمده در این باب افتا و فتوا دادن همینه که این قوه انسان پیدا بکنه، و الا میگه تحصیل این مقدمات در زمان ما خیلی آسانه، یعنی در زمان ما سهل و آسانه، برای اینکه محققین دانشمندان خوب در علم کلام، در علم نحو، در علم صرف، در علم منطق و در علم لغت خوب اینا کتابهایی نوشتن، تحقیقاتی کردن، خوب انسان از تحقیقات اونها به دست بیاره و میاره. یا فقها مثلا خوب مدارک را نقل کردن در کتابشون یا در بیان استعمالات اونها، اما اونی که مهم است همون قوه است که اون قوه در ید و در قدرت خداست که میدهد به هر کسی که خواسته باشه از بندگانش بر وفق حکمت خودش و مراد خودش، و به هر کسی هم که نخواهد خداوند اون قوه را نمیدهد. و البته این قوه هم پیدا میشود برای زیاد مجاهده و ممارست برای اهلش. این مدخلیت عظیمی داره در تحصیل این قوه که انسان کوشش کند در راه، یعنی اجتهاد و ممارست کنه و این قوه را تحصیل کنه و به دست بیاره. الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، قرآن کریم است. فرمود اونهایی که جهاد و کوشش کنند در راه ما، ما اونها را راهنمایی میکنیم به طرقی که خودمون داریم، به راههای خودمون. خب هر کسی که کوشش کرد و جدیت کرد اون قوه را خداوند بهش عنایت میکنه، البته بر وفق حکمتش. وقتی که برای مفتی این اوصاف ثابت شد و محقق شد، واجب بر مردم که مردم ترافع و مرافعات خودشون را به سوی این مفتی ببرن. یعنی اگر خصومتی بین مردم واقع شد، باید پیش چنین مفتی برن و فصل خصومت کند این مفتی و قبول کنن مردم قول این مفتی را و ملتزم بشن حکم او را، یعنی هر حکمی که اون مفتی و فقیه جامع و شرائط می کند، مردم به عهده خود بگیرند. چرا؟ چون این مفتی منصوب از طرف امام علیه السلام است. خب به نحو عموم، ولذا در روایات هم داریم از معصومین علیهم السلام رسیده انظروا الی رجل منکم، شما دقت و تأمل کنید به مردی که از شماست. قد روا حدیثنا، چون من روایت میکنه حدیث ما را و شناخته احکام ما را، او را قاضی قرار بدهید و فصل خصومت بین شما کنه. به تحقیق من او را قاضی و حاکم قرار دادم، پس شما محاکمه خودتون را تحاکم کنید به سوی او، یعنی اون کسی را که صلاحیت قضاوت داره و از طرف امام ولو به نحو عموم باشه منصوب شده. یا در بعضی از اخبار داره راضی بشید به این قاضی که اینجور جامع و شرایط روایت میکنه حدیث ما را و احکام ما را شناخته است، به عنوان حاکم بودن من او را قرار دادم بر شما حاکم، و در وقتی که حکم میکنه به حکم ما و هر کسی هم که قبول نکنه از او، هر آینه به حکم خدا استخفاف دوسته است و به حکم خدا را سبک شمرده، و اگر حرف اون قاضی جامع و شرایط را رد میکنه، حرف ما را رد کرده، رد بر ماست، رد بر او رد بر ماست، و رد بر ما هم رد بر خداست، و رد بر خدا هم به حد شرک به خدای عز و جل. و کسی که از او، یعنی از این مفتی جامع الشرائط و از این قاضی که شرایط اجتهاد درش وجود داره و شرایط افتا درش وجود داره، عدول کنه به قضات جور و بره پیش قضات جور، این شخص قاسیه و معصیت کاره و معصیت کرده و فاسق هم حساب می شود. چرا؟ به جهت این که کار رو بردن به پیش قضات جور، این از گناهان کبیره است، این کار بزرگی است که نباید انجام داده بشه. به جهت این که تا قاضی عادل و حاکم عادل هست، حق ندارد قاضی جور حکم کند در بین مردم. و در روایت مقبوله عمر ابن حنظله هست، من تحاکم الی طاغوت، کسی را که تحاکم یعنی حکم را قبول حکم بکنه به یه طاغوتی، یعنی پیش یه قاضی جائر ببره، یا قاضی که از طرف سلطان جور تعیین شده، اگر او حکمم بکند و حکمم به نفع شخصم باشه و این شخص مال خودشم عقص بکنه، اینجا سهت است و باطله. و اگر چه حقش هم ثابت باشه، ولو این که حق خودش میگیره، به جهت این که قاضی جور حق قضاوت رو نداره، چرا مال خودش رو میگیره بگیم این حکمش هم باطله؟ زیرا این که این شخص مال خودش رو عقص کرده، اما به حکم طاغوت عقص کرده، یعنی کسی که او حق حکم کردن و حق قضاوت را نداشته. خداوند امر کرده است این که انسان کافر بشه به این طاغوت، کنایه از این که این طاغوت را حکمش را اصلا بهش اعتنا نکنه و مورد توجه قرار ندهد. خب از این قبیل ما روایات زیادی داریم که از اون روایات استفاده می شود که حکم را پیش قاضی عادل ببرید اما پیش قاضی جور نبرید، و اگر حکم کرد قاضی جور اون حکمشم باطل و حکمشم نافذ نیست. خب حالا قاضی که از طرف امام علیه السلام منصوب شده، این ولایت قاضی که از طرف امام منصوبه از کجا ثابت میشه؟ میفرمایند ثابت میشه یا بشیا شیا، عبارت از اخبار جماعتی است به او که ظن غالب انسان پیدا میکنه که این جماعت راست میگن و دروغ نمیگن. جمعیت زیادی از اونها شیعی انتشار پیدا که این جمعیت میگن فلان شخص از طرف امام معصوم ولایت داره، ولایت قاضی به سبب شیعا ثابت میشین. یه راه دوم اینه که به شهادت عدلین هم ثابت میشه، یعنی اگر چنانچه دو نفر آدم عادل شهادتی دادن که این شخص ولایت داره و از طرف امام منصوبه برای قضاوته، و اگر چه اون شهادتی که اون دو شاهد عادل میدن یه مرتبه در حضور حاکم شهادت میدن، یه مرتبه در حضور حاکم نیست، خارج از حضور حاکم شهادت میدن، ولو خارج از حضور حاکم هم باشه به شهادت عدلین ولایت قاضی ثابت میشه، بلکه ثابت میشه به شهادت عدلین امر اون قاضی در نزد هر کسی را که شنیده باشه اون شهادت عدلین، اون عدلین را. خوب اگر چنانچه این شهادت عدلین را هر که شنید، خوب این ولایت قاضی برای او ثابت میشه. اما به قول یه نفر چطور ثابت میشه؟ که اگر یه نفر بگن که فلانی از طرف امام قاضیه و منصوبه، به فرمان به قول واحد ثابت نمیشه، و همچنین به قول واحد باز ثابت نمیشه. و اگر چه قرائنی هم شهادت بده که بابا این یه نفر درست میگه و این یک نفر دروغ نمیگویه، حالا به خط چطور؟ به یه نوشته ای پیدا شد که در اون نوشته بود که فلانی از طرف امام منصوبه با امن از تزویر. یه مرتبه میدانیم که نوشته شده، خودعه درش به کار برده شده، اینجا ثابت نمیشه. یه مرتبه میدانیم که این خط و نوشته ایمن از تزویر و هیل بازی و مکر و خود هست، در این صورت باز به خط ثابت، با اینکه احتمال داره که به خط بعضی احتمال دادن که ثابت می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. و من الاجماع والخلاف ان یعرف انما یفتی بهی لا يخالف الاجماع. این و من الاجماع والخلاف باز عطف است به جای والمعتبر من الکلام، عطف بر اون من الکلامه. یعنی همونطوری که گفتیم از علم کلام، از علم اصول، از شرایط ادله، از علم منطق و از کتاب کریم شناختن مقدار لازم لازمه و از قرآن کریم آیات و احکامش باید بدانه و همچنین باید از اجماع و خلاف این مقدار رو بدانه. اینی که فتوا میده آیا موافق با اجماعه یا مخالف با اجماعه؟ که مخالف با اجماع نباشه اینی که مفتی فتوا میده. و من الاجماع یعنی و المعتبر من الاجماع و الخلاف، از چیزایی که اجماعی، از چیزایی که خلافیه، ان یعرف، این که بفهمه، انما یفتی بهی، به تحقیق اون چیزی که فتوا بو میده، لا یخالف الاجماع، مخالف با اجماع نباشه، مخالفت نداره اون ما یفتا به، اون چیزی که فتوا بو میده مخالف نباشه اجماع را، اما به وجود موافق من المتقدمین یا به وجود موافق از متقدمین، اینی که فتوا میده موافق است متقدمین با فتوای او، او به غلبت ظنه انه واقعتون متجددتون لم یبحث عنها السابقون، یا نه غلبه ظنشه، یعنی ظن غالب داره بر این که اونه که فتوا میده یه مسئله ایست که واقع شده اما متجدد، تازه پیدا شده که بحث نکردن از اون مسئله سابقین، یعنی سابقا این مسئله نبوده تا درش بحث کنه، مثلا نماز خوندن در میان هواپیما در حال حرکت، آیا این حرکتش مضر بر صلاته یا این حرکت مختصر مضر بر صلات نیست؟ آیا حرکت مقدار معفوه یا معفوه؟ این یه مسئله است که در زمان سابقین خوب نبوده، یا ظرف پلاستیکی مثلا آیا به محض ملاقات با نجاست نجس میشه و نجاست توش نفوذ پیدا میکنه یا نجاست توش نفوذ پیدا نمیکنه؟ به محض ملاقات با آب کور یا به جاری بگیم پاک میشه؟ خب این یه مسئله است که اصلا پلاستیک، ظرف پلاستیک های زمان ما در زمان سابقین نبوده. خب این مسئلتون واقعتون متجدده، یعنی بعد پیدا شده و در اون زمان نبوده. بفرماد او به غلبت ظنهی ان علا انه واقعتون، یا غالبا مظنه داره این مفتی بر این که اونچه که فتوا میده یه مسئله ایست که واقع شده، متجدد، تازه پیدا شده، لم یبحث عنها السابقون، بحث نکردن از اون واقع، این مسئله واقع سابقین، چون در زمان سابقین نبوده، به حیث حصل فیها احد الامرین، به طوری که حاصل بشه در اون واقع و در اون مسئله، در اون واقع ها که واقع هم مسئله است، در اون مسئله یکی از اون دو هم اجماع یا خلاف اجماع، چون مسئله نبوده است که ببینیم زمان سابق اجماعی بوده یا خلاف اجماع بوده، این مسئله بعد پیدا شد. لا معرفت کل مسئلت اجمع علیها، نه اینکه لازم باشه که این شخص مفتی معرفت پیدا کنه و شناسایی پیدا کنه هر مسئله ای که اتفاق کردن بر اون مسئله یا اختلاف کردن متقدمین بر اون مسئله، همه مسائل رو بدونه، نه مسئله اجماعی است یا خلافی است. و دلالت العقل من الاستثناء والعقل، این جواب از سوال مقدره، پس ادله عقلی از قبیل استثناء و براءت چطور؟ آیا داخل در ادله دلیل عقل یا داخل در اصوله؟ میفرماد نه، این داخل در اصوله. ما که گفتیم مفتی باید از اصول مقدار لازم رو بداند، یعنی از استصحاب و براءت هم بدونه. و دلالت این جواب از سؤال مقدر است و دلالت العقل من الاستصحاب، دلیل عقل از استصحاب و از براءت اصلیه، یعنی براءت در شبهات تحریمیه مثلا و غیره ما، یا غیر استصحاب و براءت، اصالت الاعتیاد، اصالت الاشتغال، اینا داخل در اصولن یا داخل در دلیل عقلی هستن؟ و داخلتون فی الاصول، استصحابش، براءتش، ازالت الاعتیادش، ازالت الاشتغال، اینا داخل در اصولن. وقتی که ما گفتیم فقیه باید از اصول به مقدار لازم بدانه، یعنی از استصحاب، از براءت، از ازالت الاشتغال، از اعتیاد، اینا را هم باید بدونه. و کذا معرفت و ما یحتج به من القیاس، و همچنین باید فقیه آشنایی داشته باشه، معرفت داشته باشه، اون چی که احتجاج میشه، یعنی دلیل آورده میشه به او از قیاس. قیاسی که ما میگیم یک قیاسی است که عامه به او قائل هستند، یعنی عامه میگویند، و اون قیاس را ما یعنی خاصه قائل نیستن. و مراد از قیاس، یعنی اگر در یه حکم یا در یه موضوعی، مثلا در یه مسئله ما دیدیم یه حکمی وجود داره، همون حکم را در اون مسئله جریان بدهیم به جای دیگر، قیاسی که عامه میگوین ما قائل نیستیم. و در روایات ما هم زیاد روایات داریم از این قبیل که اگر چنان که دین مورد قیاس واقع بشه، اصلا قیاس باعث این میشود که دین محو بشه و دین از بین بره. بنابراین قیاسی که عامه میگویند ما به اون قیاس قائل نیستیم، ولذا روایات زیادی هست. در اون روایات مثلا حضرت میبینیم که سوال کرده از بعضی از عامه، شما این حکم رو از کجا استفاده میکنید؟ میگه این حکم رو ما از آیه استفاده میکنیم. چرا؟ چون در اون مسئله حکمش این بوده. حضرت میفرماد این قیاسه و قیاس هم که باطله و نمیشه بر طبق قیاس رفتار کرد. اما قیاس در اینجا که خاصه میگن، یعنی علت منصوصه، یه مثلا الخمرو خوب حرامون. چرا؟ لعنه مسکرون. این لعنه مسکرون علت و علت منصوصه است. اسکار باعث حرمت خمر شده است. پس میگیم هر کجا این علت منصوصه وجود داشته باشه، پس حرمت هم اونجا هست. و کذا معرفت و ما یحتج به، و همچنین شناختن چیزی که احتجاج و دلیل آورده میشه به او از قیاس. مراد از قیاس یعنی علت منصوصه، نه قیاسی که عامه میگویند. بلی یشتمل کثیر من مختصرات اصول الفقه، بلکه مشتملش بیشتر از مختصرات اصول فقه، که تعذیب و مختصر الاصول اسم کتاب است، و مختصر الاصول لبن الهاجب الا ما یحتاج له، بنابر اون چی که احتیاج پیدا میکنن به سوی اون چیز، یا یحتاج مجهول هم خونده بشه چون متعدی شده اشکال نداره، الا ما یحتاج له، بنابر چیزی که احتیاج داشته میشود به سوی اون چیز، من شرایط دلیل، یعنی از شرایط تشکیل دادن یه قیاس. یا شرایط دلیل یعنی شرایط تشکیل دادن قیاس چیه؟ همون شرایط اشکال اربعه. من شرایط دلیل المدون فی علم المیزان، از شرایط
تدوین شده در علم میزان که در علم منطق باشه، که شرایط قیاسی که تشکیل میده باید اون قیاس با شرایط باشه. و کثیر من کتب نحوه و همچنین در بیشتر از کتابهای نحوی هم ما میبینیم علا ما یحتاج الی، بر اون چه که احتیاج پیدا میشه به سوی اون چیز من التصریف، بگیم کتاب کتاب نحویه ولی در کتاب نحو از صرف هم بحث کرده که ما از همین کتب نحوی قواعد صرف هم به دست می آوریم. خب اینا مقدمات هستن که این مقدمات رو باید مفتی بدن. نعم یشترط مع ذلک کله. خب اینا مقدمات بود، علم اصولش، علم کلامش، از روایات دانستن، از آیات و احکام دانستن، از مسائل اجماعی دانستن، از دلیل، اینا مقدمات. علاوه بر این، نعم یشترط مع ذلک کله بعد شرط میشه، مع ذلک کله با این هایی که گفتیم، یعنی مقدماتی که گفته شد، تمام این هایی که گفته شد، یعنی ما سبق ذکر رو از مقدمات، ان یکون له قوتون یتمکن بها من رد الفروع لاصولها، این که بوده باشه برای اون مفتی قوهی که قدرت داشته باشه به سبب اون قوه از رد نمودن فروع را به سوی اصول اون فروع. ببینیم یه قاعده لازرر فرموده، خب این اصل، یه کسی هم همسایهش بغل خونه چای کنده و رطوبت او سرایت به همسایه دیگه کرده، آیا شخص مجتهد میتونه از این قاعده کلی اینقدر قوه داره که این فرع فقهی را از این قواعد کلی استفاده کنه؟ بگیم قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام این مورد فقهی، این فرع فقهی را هم شامل میشه که رد فروع به اصول بکنه و استنباط آمنه و استنباط کنه اون فروع را از اون اصول. رهازهی الامدت فی از الباب، و این قوه هیه اون قوه امده در این باب اجتهاد و افتاست که شخص مفتی یه قوهی پیدا کنه که بتونه رد فرو بر اصول بکنه. و الا و اگر چنانچه این قوه نباشه، فتحصیل تلک المقدمات قد صارت فی زماننا سهلتن لکسرت ما حققه العلماء و الفقهاء فیها. و الا و اگر عمد این قوه نباشه، پس تحصیل این مقدمات به تحقیق گردیده است در زمان ما، زمان مرحوم شهید میگدا، در زمان ما سهل و آسان شده. چرا؟ برای زیاد چیزی که تحقیق کردن او را علما، یعنی علمای کلام، اصول، فقه، یعنی علمای منطق، نقل، صرف، لغت، اینا کتابهایی نوشتن. خب انسان وقتی که به کتابهای اونا مراجعه کرد میفهمه. و الفقها و فیها و همچنین تحقیق کردن فقها در اون مقدمات، کتابهایی نوشتن، کتابهای فقهی، و از کتب فقهیه نظریه اونا هم معلوم میشه. و فی بیان استعمال آن و در بیان استعمال اون مقدمات، خب از این کتاب ها انسان به دست میاره. اما اونی که مهم از همون قوه است که قوه اجتهاد رد فرو بر اصول بتونه بکنه. و انما تلک القوت بید الله تعالی، و همان اون قوه در قدرت خدای متعال است. یوتیها من یشاء من عباده علی وفق حکمته و مراده. میدهد، اعطا میکند اون قوه را خداوند. هر کسی که میخواهد از بندگان خودش بر وفق حکمتش و مراد خودش، کجا صلاحیت داره، چه شخصی این قوه را بهش میده، کجا صلاحیت نداره قوه را نمیدهد. ولیک اسرت المجاهدت والممارست لأهلها مدخلون عظیمون فی تنزلها، و برای زیاد کوشش نمودن و ممارست یعنی تفحص و جستجو تدریس و تدرس است، و ممارست برای اهل اون یعنی اهل اون قوه، این دخالت عظیمی است در تحصیل اون قوه، که اگر کسی اهلیت داره ولی کوشش کنه ممارست کنه با درس و بحث و مطالعه و و به طوری که تمرین کنه در تحصیل اون قوه، مدخلیت عظیمی داره که اون قوه رو به دست بیاره. معید بر این حرف آیه مبارکه فرماید والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، و اون کسانی که جهاد و کوشش میکنن در راه ما، خب درباره ما در طریقی که مربوط به ماست، لنهدینهم حالا این ما راهنمایی میکنیم البته راهای خودمون را، و ان الله لمع المحسنین، و به تحقیق خداوند هم هر آینه با نیکوکارانه. خب از این آیه چه استفاده میکنیم؟ جهاد در راه خدا و کوشش کردن در راهی که مربوط به رضای خدا و راه خداست، خدا هم راهنمایی میکنه که اگر انسان کوشش کرد او هم راهنمایی میکنه، و اون طرق بسته شده به روی بندگان و به روی مجاهدین باز میشه. و ازا تو حقق المفتی به هذا الوصف، و در وقتی که ثابت شد مفتی به این وصف یعنی شرایط افتا درش وجود پیدا کرد، اون شرایط چندگانهی که گفته شد بلو، کمال، عقل، طهارت مولد و غیر ذلک، و این مقدمات ستهی که گفته شد، ستی که گفته شد، خب این اوصاف در مفتی وقتی که جمع شد و این قوه هم براش پیدا شد، وجب علی الناس الترافع الیه، واجب است بر مردم مرافع نمودن به سوی این مفتی، یعنی مرافعاتشون را پیش این مفتی ببرن، پیش این قاضی ببرن، و قبول قوله، و باز واجب بر مردم قبول کنن قول این مفتی را، و التزام و حکمی ملتزم بشن به حکم این مفتی، یعنی هر که فتوا داد اون فتوای او را به عهده بگیرن ملتزم بشن، لأنه منصوب من الامام علیه السلام علی العموم، به علت که این مفتی منصوب و تعیین شده از طرف امام بر اون امام درود، اما منصوب علی العمومه، علی العموم یعنی چه در باب قضاوت چه غیر قضاوت، یه مرتبه امام کسی رو تعیین میکنه میگه شما برید در میان مردم فقط حکم کنید، این منصوب از طرف امام علی نحو الخاص که در باب قضاوت، یه مرتبه نه یک کسی فقیه جامع الشرائط، تمام شرایط افتا درش وجود داره، این منصوب از طرف امام به نحو عموم، یعنی چه در قضاوت چه در غیر قضاوت، به قولی یعنی به قول حضرت یعنی به قول معصوم، انظر و الى رجل منکم قد روا حدیثنا، می‌فرماید شما نگاه بکنید به مردی که اون مرد از ناحیه شما، یعنی از خود شماست، که قد روا حدیثنا، به تحقیق روایت کرده حدیث ما رو و عرف احکامنا و شناخته است او احکام ما را. خوب احکام ما را شناخته و معرفت بهش پیدا کرده. فجعلوه قاضیان، پس قرار بدید شما اونی که روایت حدیث از ما میکنه اون مرد رو قاضی. فاینی قد جلتو قاضیان، پس به تحقیق من قرار دادم اون رو قاضی و حاکم. فتحا کمو الی، از حکم و محاکمه خودتون را تحاکم کنید شما به سوی اون مرد. خب این یه جمله از روایت. و فی بعض الاخبار، در بعضی از روایات داره فرضو بهی حکمن، شما فرضو بهی حکمن، راضی بشید شما به اون شخص به عنوان حاکم بودن. فاینی قد جعلتو علیکم حاکما، پس به تحقیق من قرار دادم او را حاکم برای شما. خب حاکم برای شما قرار دادم، نتیجتاً فایزا حکم به حکمنا فلم یقبل منه، پس در وقتی که حکم کنه به حکم، فلم یقبل من، قبول نشد، یعنی کسی ازش قبول نکنه. فانما به حکم الله استخف، همانا به حکم خدا استخفاف شد، یعنی اگر کسی قول او را قبول نکنه حکم خدا را سبک شد. و علینا رد، و بر ما رد کرده است. و رد علینا، کسی که رد کنه بر ما، رد علی الله، رد بر خدا کرده. و هو علی حد شرک بالله عز و جل، او بر حد شرک، یعنی به منزله مشرک به خدای عز و جل. حالا در اینجا در وسائل، در جلد 18 از وسائل، در کتاب قضا، در کتاب قضا در صفحه 4 از وسائل، بعضی از روایات به این مضمون نقل شده. و اون روایت یک روایت، روایت 5، البته صفحه 4 باب اول از ابواب صفات قاضی، و حدیث 5 محمد ابن علی ابن الحسین، یعنی مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه، به سند خودش نقل می کند تا می رسد به سالم ابن مکرم ابن جمال، یا سالم ابن مکرم ابن جمال، مکرم بهتره، مکرم ابن مکرم الجمال. قال ابو عبدالله، اون راوی سالم ابن مکرم میگه، قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیه السلام، راوی میگه امام صادق جعفر ابن محمد اینطور فرمودن: ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الی اهل الجور، یعنی دور کنید، این ایاکم از باب اقرا و تحذیر است دیگه، در بحث اقرا و تحذیر ادبا گفتن ایاکم، یعنی بعدو انفسکم، ایاکم، دور کنید نفسهای خودتون رو، ان یحاکم بعضکم بعضن، این که محاکمه کند بعضی از شما بعضی دیگر را، یعنی به عنوان حکومت بکشانه بعضی از شما بعضی دیگر را، الی اهل الجور، سوی اهل جور یعنی کسانی که از راویان حدیث ما نیستن بلکه اهل جورن، ولیکن اون زورو، ولیکن شما دقت کنید، الی رجل منکم، سوی مردی که از خود شماست، یعنی از امامیه است، ولیکن انظروا، ولیکن نگاه کنید به سوی مردی که از شماست، یعلم شیئا من قضایانا، میداند چیزی را از قضایای ما، یعنی از حکومتهای ما، فجعلوه بینکم، پس قرار بدهید شما اون مرد رو بین خودتون، فإني قد جعلته غازيا، پس به تحقیق من قرار دادم او را غازی، و من قرار دادم او را غازی، فتحاکمو الی، پس طلب حکومت کنید شما، مرافعتون ببرید پیش این شخص، به سوی این شخص، این شخصی که از طرف ما منصوبه. از این قبیل ما روایات زیادی داریم که از اون روایات استفاده می شود که شما حکم و قضاوت رو ببرید به کسی که از ما. حالا اگر فرع بعدی، اگر کسی آمد این راویان حدیث را، یعنی قاضی و مفتی از شیعه، حکومت رو پیش او نبرد، حکم را برد پیش ولات جور، اینجا هم معصیت کرده هم فاسقه. حالا عبارت مرحوم شهید رو ببینید، تو اون روایت مقبوله، تا روایت عمر ابن حنزله هم در این باب اشاره بشه، فمن عدل عنه الى قضات الجور کاناسیا، عبارت مرحوم شهید، فمن عدل عنه، پس کسی که عدول کند از اون مردی که شیعه است و قاضیه و میتونه افتا و فتوا بده، خب عدول کنه از او، الی قضات الجور، به سوی حکام جور بده، کان آسیان می بوده باشه، این شخص هم گناه و معصیت کرده هم فاسقه، لعن ذالک کبیرتون عندنا، به علت این کار که عدول کردن از قاضی به حق به طرف قاضی باطل رفتن کار بزرگیست، بگیم در واقع معصیت بزرگیست، کار بزرگیست در نزد ما. ففی مقبول عمر ابن حنزله السابق، در مقبوله عمر حنزله سابق، همین که یه قسمت از روایتش در اون جمله اولا اشاره شد، حالا ما اون روایت رو برات میخونیم، البته برای شما میخونیم، ففی مقبول عمر ابن حنزله سابق، در مقبوله عمر ابن حنزله سابق، همونی که اشاره کرد که عرف احکامنا و فجعلوه قاضیان، و که این روایتش هم میاد، حالا میخونیم روایت را، مضمون روایت گفته میشه که پیش سلطان جور نبرید اونها را. فلن من تحاکم الى طاغوت، کسی که حکم را ببره به سوی طاغوت، فحکم له، اون طاغوت هم حکم کنه به نفع او، فانما یاخذ الصوت، پس همانا میگیرد مال را صوت، یعنی از جهت باطل بودن، اکل مال به باطله، و این کان حق او ثابتا، اگرچه حق او ثابت بشه ولی چون پیش طاغوته، ولی مال خودش میگیره، اسم مال حرام میگرفت، لانه اخذه به حکم طاغوت، به علت این شخص اخذ کرده اون حق خودش را و مال خودش رو به حکم طاغوت و قد امر الله ان یکفر بها و به تقیه امر کرده خدای متعال این که کافر بشه و اون طاغوت یعنی طاغوت را اصلا بپوشونه معف کنه اصلا اعتنای بهش نکنه و مثلهو یعنی مثل این خبر مقبوله عمر ابن حنزله زیاده. حالا ان عمر ابن حنزله روایت یه روایت، البته روایات زیادی نقل شده، حالا یه روایت باز در وسائل در همون جلد 18 هم از وسائل روایت چهارم از باب اول از صفات قاضی در کتاب قضا. و انها یعنی از محمد ابن یعقوب کلینی او نقل میکنن، محمد ابن الحسین خب نقل میشه تا آخرین راوی میرسن عمر ابن حنزله. روایت عمر ابن حنزله هست. حالا روایت اینه، قال سألت ابو عبدالله علیه السلام، میگه سوال کردم از امام صادق سلام الله علیه، ان رجلین من اصحابنا، روایت اینه در صفحه چهارم از کتاب قضا و حدیث چهارم هم هست. سألت ابو عبدالله علیه السلام، میگه سوال کردم از امام صادق سلام الله علیه، روایت عمر ابن حنزله، ان رجلین من اصحابنا، یعنی درباره دو مردی از یاران خودمون اصحاب نا، بینهما منازعتون، بین این دو نفر یه نزاعی منازعی وجود داره، فی دین او میراثین، درباره دینی یعنی قرضی طلبکاری چیزی با هم دیگه دارن، او میراثین یا درباره میراث اینا نزاع دارن، فتحا کما الاسلطان، پس اینا تحاکم میکنن یعنی حکم رو میبرن با هم گفتگو میکنن بریم به سلطان، مراد از سلطان سلطان جوره، او الال قضات یا به سوی قضات، مراد از قضات هم قضات جوره، این الف و لام ها عوض از مضافله معذوفه، یعنی سلطان جور تحاکم میکنن و حکم رو میگن هرچی اون سلطان گفت ما حرف نداریم، یا قضات جور میگن هرچی گفت ما حق نداریم، ایا هلو زاله ایا حلال این کار رو بکنه؟ فرماید که فقال، حضرت در جواب فرمود، من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الی طاغوت، کسی که قبول حکم نمودن رو میکنه به سوی اون قضات جو، چه درباره حق باشه چه درباره باطل باشه، پس همانا تحاکم کرده یعنی محاکمه رو برده پیش طاغوت، و ما یحکم له، و اونچه که حکم می کند اون قاضی جور به نفع او، فانما یأخذ سهتن، اگر صاحب حق بگیره باطل گرفته و حرامه، و این کان حق او ثابتن، و اگر حقش هم ثابت باشه مال خودش گرفته، چون قضاوت کننده سلطان جور و قاضی جوره، لانه او اخذه او به حکم طاغوت، به علتی که این شخص اون مال رو گرفته به حکم طاغوت گرفته، و قد امر الله ان یکفر به، و به تحقیق امر کرده خداوند اینکه کافر بشه به اون طاغوت، قال الله تعالی خداوند اینطور فرموده است، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اینا اراده میکنن اینکه محاکمه رو ببرن پیش طاغوت، وقد امروا ان یکفروا به، و به تحقیق هم شدن اینکه ان یکفروا، اینکه کافر بشن، ان یکفروا به، که اینا کافر بشن به اون طاغوت، پس این روایت از او استفاده میشه. از این قبیل روایات زیاد داریم که بردن پیش قضات جورم معصیته، و اگر چه حکمم بکنه حکمش نافذ نیست، بلکه حکمش ولو به حق باشه باطله. پس بنابراین ما به این روایت ازش استفاده میکنیم، پیش سلطان جور حکم بردن جایز نیست. سینه یک، اونی که معتبر از اجماع و خلاف اجماست چه مقدار برای مفتی لازم است فهمیدنش بنویسید. سال دوم، آیا غیر از مقدمات و اموری که گفته شد چیز دیگر در افتا و اجتهاد لازم است یا نه؟ بر فرض لزوم از آیه شاهد بیاورید. سال سوم، با بودن قاضی عادل حکم را پیش قاضی جور بردن جایز است یا نه؟ بر فرض عدم جواز از روایت و از آیه دلیل ذکر نمایید.